خیلی هم خانمم جدیه، سرپرستار بود تو بیمارستان بقیت الله، این دید خیلی من تو فشارم اومد و مثل این نظامیا همه چیزو کنترل میکرد، فکر میاد همه دزدن و همه رو میخواست اخراج کنه. بعد گفتیم میریم این شعبه، ما رو راه نمیده بازرسی، ما رو به عنوان صاحب برند برای بازرسی راه نمیداد. یه روز من رفتم با لگد کوبیدم تو در، رفتم تو دیدم یه آدمی با یه لباس کثیف اونجاست. من داشتم سکته میکردم، چون من از روزی که اومدم شیلو گفتم آقا من باید مواد اولیه‌ام درجه یک باشه. برای همین قراردادمون همیشه با کاله بود اون موقع، قبل از اینکه خودمون تولید کنیم، و آندره و لوگو اینا رو هم می‌زدیم، یعنی همون کوبرندینگی که با شریف داشتیم و اینجا هم با کاله و آندره داشتیم. بعد دیگه این داشتم دیوونه می‌شدم، شروع کردم یکی یکی با تهدید، ارعاب، پول دادن، دیگه تطمیع فرانچایزا رو باطل کردم اون سه تا، و شعبو یکی یکی خودمون گرفتیم.
سلام، به قسمت هفتم از فصل سه پادکست ده صبح خوش اومدید. من هنوز میثم زرگر بودم.
منم به تازگی امید اخوان شدم و پادکست ده صبح پادکستی است در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ که ما با کارآفرینان موفق و مدیرای موفق که در ضمن شکست هم خوردن و فراز و نشیب داشتن مصاحبه و صحبت و بحث
می‌کنم. دارم چی فکر میکنم؟ میگم یه سری از مخاطبینمون میگن میگفتن تو بابا خدا رو شکر که مدتی بود اینا بیمزه بازیاشون گذاشته بودن کنار، دیگه اون به اون نگفت استاد، اون نگفت بستنی بده، باز دوباره اینا شروع کردن.
شرمنده دوباره شروع شد، داریم گرم میشیم در فصل جدید. و خب ما مهمون امروزمون در واقع بخش دوم از مصاحبه با آقای حسین اکبری رو میشنوید که تو بخش قبل، یعنی قسمت ششم، راجب خودشون تیکه های دانشجویی و بعد دانشگاه و کارمندی و بعد حالا راجب آریانا و که حالا در واقع بیزنسی بود که تأسیس کردن با چند تا از شرکا و غیره کلی گفتن. این قسمت بیشتر راجب خود
شیلا،
حالا شاید به اسم هاددگ شیلا بشناسیم، فست فود شیلا که در واقع تا آخر سال 25 تا شعبه خواهد داشت و یه شرکت در واقع ورشکسته ای بوده که آقای اکبری
عجیب بوده
می‌خرن مدیر عاملش میشن بدون هیچ تجربه ای در صنعت غذایی و اینا.
گفت من هنوز چیز، من گفت مثلا فرق سوسیس و کالباس و کالباس
رو نمی‌دونستم، رفتم مدیر عاملشون. آره، خیلی عجیبه.
و ماجرای این که از یه تعداد شعبه یهو بزرگ میشه، یهو کوچیک میشه، دوباره یهو بزرگ میشه، بسیار بسیار ماجرای هیجان انگیزی بود. و البته من توصیه میکنم اگر که قسمت قبل رو نشنیدید حتما این قسمت رو هم، اون قسمت رو هم بشنوید.
آره، مقدمه خیلی خوبیه که بعد این
معلوم شه که چی شده که اصلا این رفتن شیلا رو خریدن. اون ماجرای شکست بزرگ تو گردشگری این قسمت گفت یا قسمت قبل؟
این قسمت فکر کنم. آره، آره، اونم خیلی جالبه که وارد در واقع، حالا گوش کنین دیگه، ولی خلاصه
بیزینس عجیب،
بیزینس عجیب و بی ربطی شدن، شکست بزرگی خوردن، ولی خب از این ورم توی شیلا موفقیت بزرگی کسب کردن. خلاصه کلی براتون فراز و نشیب و بالا پایین و از اشتباهات و ریسکا و مسائل مختلف.
آره، خیلی خیلی خوش صحبتی حسین اکبری و اینکه واقعا تجربه‌ای که داشت اگر جای شکست خورده بود خیلی جدی توصیف کرد. آره، شکست خورد کردن شکست خورد نمیشه، روک و راست انتقادی که از خودش کرد و خیلی به نظر من متفاوت بود با مصاحبه های دیگمون به خاطر این چپ و راست پیچیدن و سینوسی. آره، بودن ماجرا.
خب
نمیخوای توصیه بکنی که اینستاگرام، وبسایت؟ آره، tenampodcast.com وبسایت ماست. تا الان که شما میشنوید احتمالاً متن تعداد زیادی از اپیزودها، قسمت‌ها بارگذاری شده. یکی از خواسته های قدیمی مخاطبین رو با کمک دوستانمون توی پادکست تونستیم انجام بدیم، اونم اینه که اگر جای کلمه انگلیسی به کار بردیم، هر متنی که منتشر داریم می‌کنیم اون کلمه انگلیسی زیرنویس شده و میتونید معادلش رو ببینید و خلاصه خیلی چیز خوبی شده برای سرچ کردن، برای استفاده کردن و یاد گرفتن.
جالبه که تو فکرم مصاحبه حسین خیلی کم اصطلاح و لغتی بود، من فکرم خانم معیری خیلی خوشحالن الان.
آره
تو خیلی کار پیچیده
اصطلاح به کار بردیشون. من یادم
چند تا بود البته،
سیندیکیتد چی بود نمیدونم. آره. من خودم
سیندیکیتد ریپورت.
آره
ولی خلاصه مثلا قسم مصاحبه یا حتی قسمت فصل دو که خیلی اصطلاح داره رو میتونین اونا رو ببینید و ما رو به هم معرفی کنید، به همه، به حتی همه. خانواده. آره. و مراقب خودتون باشین، گوش میدیم به صحبت‌های حسین.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سکلیکه. از دل یه مجموعه بزرگ گردشگری 25 ساله به نام دلتابان، یه استارتاپ با جوونای با انگیزه متولد شده. استارتاپی به اسم سکلیک. برندی که این روزا تقریبا تو کل ایران تولدش رو جشن گرفتن. سکلیک خیلی حرفا برای زدن تو حوزه گردشگری داره. اگه میخواین طعم واقعی سفر رو بچشین، به سایت سکلیک با آدرس سکلیک.com عدد 3 و کلمه کلیک.com سر بزنید.
خب سلام به همه، در خدمتون هستیم با بخش دوم از مصاحبه با آقای حسین اکبری. من امید اخوانم.
سلام، و من هم میثم زرگرپور. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر که قسمت اول این مصاحبه رو نشنیدید حتما بشنوید. هر جایی که این قسمت رو دارین میشنوین میتونید قسمت قبلی رو هم گوش بکنید و ببینید که حسین اکبری عزیز از کجا شروع کرده تا به
کجا داره میره،
کجا داره میره و خلاصه چه فعالیته متنوعی بوده. حسین جان خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام، متشکرم. خب به کجا داریم میریم؟ حالا امیدوارم به جای خوب بریم.
من یه چیزی رو بگم، اینجوری که مشخص شد این جز معدود مصاحبه هاییه که کردی.
بله، من فقط میگم شاید این اولی مصاحبه کاریه که تو این 20 سال داشتم.
افتخارم.
خواهش میکنم. صحبت اون دفعه اگر بخوایم ادامه بدیم یا در واقع
بعد نسیم یه مقداری الان بریم سر شیلا.
آره ادامه اونو اگر، یعنی خب توی قسمت تو بخش قبل در واقع حسین راجب به کلی واقعا خودشان گفت فراز و فرود، حالا اسم فصل ما فراز و نشیبه، خلاصه داستانه آریانا و بالا و پایین و چپ و راست و فلان و... آره که بعد میخواستی ادامه شو بدی که تو گردشگری رفتین و شیلا.
بله، ما نگاه کنید سال 85 آریانا خوب رشد کرد، ما ساختمون مرکزی آریانا رو خریدیم، یعنی فاصله سال 80 تا 85 ما مثلا 6 واحد برای آریانا داشتیم و مثلا شاید بگم 50-60 نفرم نیرو داشتیم.
همین ساختمونی که الان هست، سور و جنوبی.
همون مقطع خورد به انتخاب آقای احمدی نژاد و خب ما یه جاهایی رفتیم تو بلک لیست، مثلا سازمان صنایع دفاع تا یه مقطعی اصلا به ما کار آموزشی نمیداد و خب فضای جامعه هم فضایی بود که ما بیش از حد ناامید شدیم. به نظرم اشتباهی بود که ما کردیم، یعنی خطر آمدن یه اندیشه متفاوت رو بیش از حد برآورد کردیم، در صورتی که مملکت کار خودش رو میکرد، ما میتونستیم کارمون رو ادامه بدیم. ما اومدیم با خودمون گفتیم خب آریانا سقفی برای رشد دارد و ما دوست داریم بیزنس بزرگتری اداره کنیم و ما نمیتونیم تو این بیزنس کار بکنیم، این بیزنس دیگه سقفش همینه، ما چند تا کنفرانس بزنیم، چند تا آموزش بزنیم، چند تا مشاور. یه اشتباه بزرگی مرتکب شدیم و به جایی که بریم تو بیزنسی که مزیت توش داشته باشیم، رفتیم تو بیزنسی که خیلی تبش داغ بود. یعنی اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن، به جایی که ببینیم ما چی بلدیم، رفتیم دنبال اینه که حالا همه رفتن مجتمع خدمات رفاهی میزنن، اون آقایی که مشایی بودش رئیس سازمان گردشگری میگفت به همه وام میدم که برید مجتمع بزنید، این آقایی هم که تو راه قم یه دونه مجتمع زده بود به نام مهتاب، همه میگفتن اینجا چقدر شلوغه، ما بریم بزنیم درآمد کسب کنیم. ما هم همون اشتباه کردیم، چند تا از کسایی که مشتریمون بودن تو شرکت مشاوره گفتن آقا شما خیلی خوب مشاوره میدید، حتما خوب بلدید، پولاشون رو تفلیه دادن به ما که ما بریم براشون مجتمع بزنیم. منم شدم مدیر عامل شرکت گردشگری سپیدان، رفتم یه زمین تو قزوین گرفتم، یه زمین تو ساوه گرفتم و شروع کردم دنبال مجوزا. بعد دیدم عجب کار بی ربطیه، من اصلا به درد این کار نمیخورم، زمین قزوین که کلاهبرداری از کار در اومد، سندش جعلی بود، ما زمین خرید و فروش نکرده بودیم. زمین ساوان به ما دادن، دیدن خیلی جذابه، یکی دیگه اومد دست گذاشت روش. که من از سال 88 تا الان هنوز زمین رو دارم پیگیری میکنم. 88 تا الان دارم پیگیری میکنم، دوبار این پرونده رفته اومده.
یه دوستی من دارم بهش میگم پدر پیگیری ایران، پس تو الان عموی پیگیری ایرانی هم.
اصلا یه چیز یعنی کار کردن با سازمان های بخش عمومی برای گرفتن مجوز 60 70 تا مجوز میخواد، 70 میو که میگیری 60 می مثلا منقضی شده، باید بری دوباره اونو بگیری. یعنی یک چیز مضحکیه، یعنی بازیه، به نظر من بازی. 3 سال عمر ما و پول ما تلف شد، پول یه بخشی از شرکام از بین رفتش.
یعنی زمینا رو گرفتین اینا بعد متوقف کردین یا نه واقعا رفتین؟
یکی از زمینا که کلاهبرداری در اومد، اون یکی رو رفتیم آبو کشیدیم، نقشه کشیدیم، کلی کار کردیم که بریم بسازیم، یکی دیگه اومد دست گذاشت رو زمین. تو اون فاصله ما دنبال این بودیم که بریم مثلا از مجتمع نساخته، دنبال این بودیم بریم از یه نفر برای فست فود داخل مجتمع نساختمون فرانچایز بگیریم. رفتیم با بوف صحبت کردیم، با آواچی صحبت کردیم و اینا، که آقا به ما یه شعبه بده، ما می‌خوایم مجتمعی که می‌خوایم بسازیم توش فست فود شما رو بزنیم. بعد رفتیم ترکیه، رفتیم آلمان، کلی مجتمعها رو دیدیم و اینا، گفتیم ماها این کار خوبیه، ما میتونیم راه بندازیم. بعد اومدیم و یه دوستی داشتیم، اونم شرکت مشاور مدیریتش، گفت آیا اکبر شما که می‌خوای بیای بری از اینا فرانچایز بگیری، یه شرکت فست فودیه که اینا مشکل مالی دارن، تو بیا سهام اینا رو بخریم واسه خودت میشه. گفتیم باشه. ما رفتیم سهام شیلا رو خریدیم که بیاد تو مجتمعی که میخواییم بسازیم
یه شعبه بزنه.
شعبه بزنه، یه دکمه بخریم که بعد براش دنبال کت بگردیم. خلاصه آقا مجتمع که رفت هوا، یعنی من یه مقطعی به این نشستم عجب کار احمقانه ایه، هیچ کم روش نمیشد بگه عجب کار احمقانه ایه. یعنی من که گفتم همه گفتن آی گفتی، یعنی که انگار تایی دل همه بود ماها خیلی کار غلط میکنیم. آن وانه میستش که بگه آقا این کار غلط کردم، خب قرار نیست که من 10 سال ادامه بدم این کارو. ما یه مقطعی گفتیم دیگه ادامه نمیدیم، ما این کاره نیستیم.
بعد این خب ضرر مالی شدید داشت،
ضرر مالی شدید داره، نزدیک مثلا 1-2 میلیارد تومان اون مقطع ضرر دادیم. پول دکتر مشایخی رو گرفتیم ازش بنده خدا، اولین جایی که با ما شراکت کرد تو همین مجتمع خدمات رفاهی بود، برادر یکی از شاگرداش کلاهبرداری کرد از ما. یعنی زمین قزوین رو برادر یکی از شاگردای دکتر مشایخی کلاهبرداری کرد به همین سادگی. و ما چند سال تو مسیر قزوین بودیم، یک ریال هم از پولمون نگرفتیم از اون سال تا حالا، از سال 87 تا حالا. خلاصه کلام اینه که ما یه مکتب نشستیم، ما این کارو نیستیم. من آدمی نیستم که برم دم در واقع این آدمو ببینم، اون آدمو ببینم، دفتر این وزیر، دفتر اون وکیل مجوز بگیرم، من علاقه ندارم اصلا. گفتم آقا من این کارو متوقف میکنم. باقی شرکام رفتن از اون کار بیرون، ولی من به واسطه اینکه یکی از سرمایه‌گذارا رو شخصی آورده بودم، هنوز به خاطر اون یه نفر سرمایه‌گذار دارم بعد 10 سال پیگیری میکنم. که اون بنده خدا خب به من اعتماد کرده بود دیگه، برام خیلی مهم بود. به یه عده‌ام که پذیره نویسی کردیم، ازشون پول گرفتیم، پولشون رو کامل برگردوندیم. یعنی بهشون نگفتیم خب به ما چرا ربطی داره، ضرر دادیم. یعنی دومین مقطعی بود که ما با ضرر روبرو شدیم اما پای ضرر وایسادیم. این کلا خط قرمز منه. من 20 سال یک ماه حقوق معوقه نداشتم. یعنی یک ماه شده خودم و مشتبه و حمید مثلا یک سال و نیم علل حساب گرفتیم، ولی یک ماه ما حقوق موفقه نشیم. یه روزم کسی کار نکرده که بگه من حقوق نگرفتم، آزمایشی کار کردم یا مثلا بیمه نشدم و چیزای شبیه. تا اونجا که من
فرایند شیلا موند برات.
آره خیلی اتفاقی،
همون شیلاییه که توی اون پیاده رویه دیده بودی.
آره شیلاییه که اصلا فکر میکردم عجب بیزنس سرکاریه واقعا. بعد ما آمدیم و داخل شیلا گفتیم حالا که این نشود، ما لاغل بزا مثلا هولدینگ کاری نداریم، لاغل سهامدار اینیم. شروع کردیم گیر دادن به اون تیمی که داخل اونجا بودن تفلیا. من چون یه وسواس شدید مالی داشتم و دارم، من همیشه گزارش مالی ماهانه داشتم، از زمانی که مغازه بابام بودم تا زمانی که آریانا بودم، هنوزم گزارش مالی ماهانه آریانا رو دارم. همیشه هم هر سال مجمع رو برگزار می‌کردم، اون که اصلا کسی هم پیگیر نمی‌کرد، که برام مهم بود که این عدد رقم‌ها رو داشته باشم. خلاصه ما شروع کردیم گیر دادن به اینا. اینا اولش مثلا ما گفتم آقا ما 200 میلیون 400 میلیون 500 میلیون. اتفاقی که افتاد، ما دیدیم که چون خودشون هم نیستن اینجا، که مثلا ممکنه من امانتداری نکنم، ما دیدیم جنسمون با همدیگه جور نیست. جنس من یا آدم کنترل کننده است و میخوام نظم و شفافیت مالی باشه، جنس بچه هایی که اونجا بودن جنس آدم های توسعه‌گرا و ریسک پذیر، ریسک های عجیب غریب بود. شاید اگه الان برگردم به گذشته اونا رو نگرشون دارم، اما اونا بعد یه مقطعی به این نتیجه رسن که آقا ما نمیتونیم با هم کار کنیم. هنوز هم با هم دوست
بودن اونا.
اصلا فاندر شیلا فاندر شیلا بود و اون آقایی که فاندر شیلا بود و هنوزم دوست منه، آدم توامندی هم بود و هست، به اتفاق تمام مدیرای شیلا که ما سهامش خریده بودیم و 60% سهامش رو داشتیم یه جا استفاده دادن رفتن. من موندم، یه آبدارچی موند، یه انباردار موند. یعنی مثل این چیزا هستش که مثلا میگن بعد از اینکه شوروی مثلا چکسلواکی رو تخلیه کرد یه دفعه یه سری چیزا مونده بود اونجا و رفتن یه رستوران زنجیری دیگه زدن و کل تیم رفتن اونجا.
چند تا شعبه داشت اون موقع شیلا؟
اون موقع شیلا وقتی من آمدم داخل شیلا 8 تا شعبه داشت. ما تو یه سال این 8 تا شعبه به 14-15 تا رسید و بچه‌ها خیلی با انرژی وقت گذاشتن. اما من هی که میرفتیم جلو میدیدم هی ما داریم شعبه میزنیم، هی داره زیانمون زیادتر میشه. مثل این بود که من خیلی نگران شدم که اینجا هر روز یه گزارشی میگیرم یه جوره، من نمیدونم اینا آیا واقعا دارن کار میکنن یا ما از عهدهش بر نمیایم. بعدم به رغم اینکه من نماینده مثلا سهامدار اکثریت بودم، این حق و اتوریته رو برای من قائل نبودن که من دخالت کنم. حس میکردن که بابا تو که پول دادی، تو هم که از این چیزا سرت نمیشه. تا شده که من میگم خرید و فروش تو هر بیزنسی شبیه هم دیگه است، باید خوب بخری خوبم بفروشی که چیزی وسطش بمونه. گرون بخری، الان مثلا همین الان تو فاصله این برنامه به من زنگ زد که مثلا آقا جعبه پیتزا چقدره، شما چه کتاب چاپ کنی چه پیتزا بفروشی باید جعبه پیتزا رو به قیمت بخری. اگه گرون بخری خب باید چم کنی بیزنس تو دیگه، یا باید کتاب کاغذشو به قیمت بخری. خلاصه ما جنسمون جور نبود. اونها رفتن و منم عملا شرکتی که گرفتم اولش فکر می‌کردم باید جمع کنم، یعنی واقعیتش گفتم من که هیچی نمیدونم. اون موقع تو 14 تا شعبه‌ای که مونده بود اگر اشتباه نکنم، خیلی اصرار دارم که امانتدار باشم، چون من اونا نیستن اینجا، اون بچه‌ها نیستن، ممکنه اونا الان بیان یه جور دیگه ماجرا رو روایت کنن. آره روایت من اینه، روایت من اینه که من نظم مالی برام مهم بود. و اون اتفاقی که افتاد هیچی، ما هفته اول دوم که رفتیم دیدیم شرکت مثلا یکی از شعب مسئول تأمین باقی شعبم هست، خودش منفعتش در فروش مواد اولیه است.
درست.
دو تا از شعب از یکی دیگه فرانچایز و من تو چند ماه اول هر روز چند نفر میمدن دفتر که آقا ما فردا تابلو رو میاریم پایین. همه فرانچایز بودن، فقط یه شعبه دفتر بود، یه شعبه فقط از دفتر بود و مثلا 12-13 تا شعبه دیگه فرانچایز بودن. قرارداد فرانچایز هم یه پولی گرفته بودن، همه اون پول در واقع که بابت برند گرفته بودن خرج شده بود در و تو بیزنس مدل چیز نیده بودن که ما خب باید سرویس بدیم به اینا 5 سال. اون پوله که نباید بره خرج امور جاری بشه، باید ذخیره گرفته شه و تو این بیزنس مدل اصلا درآمدی پیش بینی نشده بود. قرار دادم هیچ ضمانت اجرایی نداشت. اون یه شعبه دفترم شیشش میشکست به من زنگ میزدن. یعنی وقتی یه نفر میره یه جایی که میگن آقا این آقا فلان دانشگاه درس خونده، قبلا هم کار انتشار داشته، میگن بذار آدمش کنیم. آقای اکبری شیشه شکست. آقای اکبری امروز خیارشور نداریم. منم میگفتم خب آقا به درک نداریم، من چه کار کنم برای شما، من که نمیدونم چه. یعنی واقعا من نه منوی غذاییو میدونستم، هیچ چی نمیدونستم. و شرکام هم میگفتن تعطیلش کنیم، ما که ضرر دادیم اینم رو همه ضررهای قبلیم. خلاصه تو اون گیرودار اتفاقی که افتاد، یه بار مثلا من جالبه یه شعبه خیلی خوب داشتیم چهار ولی از همون ماه اولی که من آمدم شیلا، در واقع تابلوش آورد پایین، دید خیلی فروشش خوبه واسه چیه ما مثلا رویالتی بده، تابلو رو آورد پایین و تعطیلش کرد. ماه اول که آمدم مثلا هفته‌ای نبود که شعب نیان یا یه طلبکار جدید نیاد، سلام علیکم آقا ما از شما 100 میلیون طلب داریم. ا از کجا این چک شماست؟ یعنی ما کم کم دیدیم نزدیک 700 خورده ای میلیون تومان بدهیه که ما نمیدونیم چیه. یعنی بدهی که نه اینکه پنهان کاری شده باشه، اصلا شفاف نبود. سیستم مالی وجود نداشت که بخواد، مثلا من یه بار صورت مالی گرفتم، سه بار مثلا سه تا گزارش مختلف گرفتم، برای این فهمیدم کلا نمیشه روش حساب کرد. و تو اون گیرودار من هیچ موقع سابقه نشم کسی بیاد دفترم داد بزنم که آقا من پول میخوام. هیچ موقع من، ما همیشه مثلا میرفتیم یه جایی مشاوره میدادیم، بهمون احترام میذاشتن. خیلی دشوار بود برای من اون دو سه سال اول و بارها به خودم گفتم عجب غلطی کردم اومدم داخل این کار. اما من کاری که کردم گفتم آقا خیالتون راحت، من پولتونو میدم. مشتبه اینا کمک کردن، یه مقدار از آریانا پول بردیم، یه وامی گرفتیم و بدهیارو دادیم. یعنی به آدما اولین چیزی که گفتم، گفتم خیالت راحت، ما بالاخره اگه شرکت چکی به شما داده ما مثلا پولش برده این ماه دیگه، ما صاحب شرکت بودیم.
حالا
میگم سال 80
این الان 80
سال 90 سال 90 ما 88 سهام شیلا رو خریدیم، سال 89 به اختلاف خوردیم، فروردین 90 یعنی اول اردیبهشت 90 دیگه شرکای من کلن رفتن
و سهامدار مطلق دیگه خود شما بود.
آره دیگه، اون در واقع جای بدهی‌های شخصیشون باقی سهام رو واگذار کردن، چون بدهی داشتن به شرکت دیگه. و اتفاقی که افتاد، من اومدم شروع کردم نیرو استخدام کردم. یه بارم یه پرونده حقوقی هم که داشتم، یه بار مثلا یادم 5 تا از شعب اومدن دفتر گفتن آقا یک بریم ما هفته دیگه می‌خوایم تابلو رو بیاریم پایین، یا شما گوش میدی به حرف ما یا تابلو رو میاریم پایین. گفتم اتفاقا خیلی خوبه، منم که نمی‌خوام ادامه بدم، شما تابلوتون رو بیارید پایین، من به این وکیله به جای که پول یه پرونده بدم 5 تا میدم 5 تاتون رو دنبال کنه. و اونا نمیدونستن من چه آدم سمجی ام. من پول گرفتم از طرف که تابلو رو ورد پایین،
یعنی جریمه داشتم.
بله 70 خورده میلیون تومان ازش گرفتم، یعنی فکر میکنین قرارداد کشکه، من پولو گرفتم ازش و در واقع 2 سال پیگیری کردم اما پولو گرفتم. یعنی لذتی داشتم جریمه که ازش گرفتم تا بفهمه قراردادی که امضا میکنه که نمیتونه به همین راحتی یه طرفه در واقع لغوش کنه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح فروشگاه اینترنتی موتنروه. موتنرو مجموعه کاملی از بهترین برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی از سراسر جهان رو فراهم کرده تا نیاز یکایک شما رو برای خرید اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی برآورده کنه. موتنرو همچنین دارای فرصت 7 روزه بازگشت کالا و ارسال سریع کالا به سراسر ایرانه. به سایت موتنرو به آدرس mutanru.com سر بزنید. mootanroo.com
یه تیکهی که جا موند اینجا با هم صحبتش کردیم این بود که نکن ما تو آریانا از یه عملکرد خیلی وسیع خودمون رو نرودان کردیم، اومدیم برای خودمون برند ساختیم و کارهای مرتبط انجام دادیم. یعنی اگه میگفتیم مشاور مدیریت، انتشاراتمون نرفتیم تو حوزه کودک کتاب چاپ کنیم، ما هیچ موقع کلاس کنکور برگزار نکردیم، گفتیم میخوایم برندمون رو وقتی میگیم گروه پژوهشی آریانا واقعا گروه پژوهشی آریانا باشه. اما موقعی که از آریانا اومدیم بیرون، اون موقع ما دو تا ایده داشتیم، یکی فروش آنلاین لوازم و تحریر که یکی از دوستان به نام مهرداد آگاه آگاه جابز رو داشت، یه همچین بیزنس رو با دفترچه میفروخ، اون موقع مثلا کاتالوگی میفروخ، ما یکی این ایده رو داشتیم، یکی هم این ایده گردشگری. ما کار بیعقلی کردیم، نیومدیم به ریسورس خودمون نگاه کنیم، قابلیت خودمون، رفتیم به اینی که دیگران چیکار میکنن تو بازار، ما هم دنبالشون رو افتادیم، دیدیم همه مجتمع میسازن، همه دنبال وامن، در صورتی که من الان اگه بگم دولت وام میده بابت یه چیزی، من دیگه از اون خیابون رد نمیشم، چون حتما یه جاییش در واقع دردسر وجود داره.
مشورتی که میدادیم به بقیه که ریسورس و کامپیتنسیاتونو در بیارین، اینو تو اون وقتا فراموش کردیم.
دقیقاً، یکی اینو فراموش کردیم، یکی این که وقتی فهمیدیم اشتباهه، 2 سال کشید تا این اشتباهو متوقف کنیم. یعنی 2 سال همه تو تعارف با هم دیگه گیر کرده بودیم که کی بیاد این وسط بگه، چون همم مثلا مدیرای ارشد بله بودن، من بی تجربهشون بودم، یعنی باید چراغا رو خاموش میکردیم مثل شب عاشورا، یکی یکی از در بریم بیرون که حالا آدم خجالت نکشه، به دیگران گفتیم میخوایم این کارو بکنیم. بنابراین داخل شیلا که اومدیم، این اشتباهی بود که خیلی برام مهمه به دیگران بگم، که آدم سراغ کاری که بلد نیست و توش مزیتی نداره، نه بلد نیستن، یعنی من باید یه تالنت و قابلیتی داشته باشم به درد اون کار بخوره. اگه هیچیشو نداشته باشم وقت خودم رو تلف کردم، نمیتونم تو اون مسیر حرکت کنم. این اشتباهی بود که ما کردیم و اگرم به این نچرسیم اشتباهی باید تو اولین فرصت متوقفش کنیم.
ولی خب این یه جوره به شیلام صدق میکنه دیگه. مثلا خودت میگفتی که خیلی از رستوران و غذا و منو و اینا هم سر در نمیاد.
من روزی که اومدم شیلا به من میگفتن هات داگ چیه، سوسیس چیه، بعد میرفتم تو دیکشنری فرق این دوتا رو تشخیص میدادم، چون من زیاد این غذاها رو نمیخوردم اون وقت.
و باز با این وجود به عنوان مدیر عامل اون مجمع رفتی و نشستی؟
باز رفتم نشستم، ولی من یه تالنتیو تو خودم دیدم تو شیلا، اونم اینه که من کاسبی کرده بودم. من تو آریانا هم بودم مثلا، همیشه خرید خودم انجام، من هیچ موقع خرید رو به هیچ کس نمی‌سپردم، چون من این چشم هم به این چشم اعتماد داشت. الان حتی برادرم هم کار میکنم، یکی از اون چیزایی که من خیلی آدم کنترلگریم تو خریده، چون تو مشاوره به این نچرس، تو مغازه پدرم به نچرس بودم که فساد تو خریده، تو مشاورم که میرفتم تو شرکت به نچرس بودم فساده، یعنی اگه بخوای یه سازمان رو نجات بدی باید اول جلو خونریزیشو بگیری، خونریزی تو خریده مثل اورژانس. بنابراین وقتی هم اومدم شیلا به نچرسم، اگه سازمان بخواد زنده بمونه باید نظم مالی پیدا کنه، از نظم مالی باید بره درست بخره، یعنی این دوتا ستون رو بلد بودم. چه شما کنفرانس بخوای برگزار کنی، چه بخوای مغازه اداره بکنی، باید نظم مالی و شفافیت مالی داشته باشی. من هیچ موقع 1000 تومانی از شرکت بدون رسید نگرفتم. من دیشب 4 تا دونه همبرگر برای خونه خودم آوردم، فاکتور دادم، گفتم فاکتور صادر کنید من ببرم، چون به نظر من اگه آدم دخل خودش رو با دخل شرکت قاطی کنه، یعنی معمولا کاسبا ورشکست میشن چون فکر میکنن هر چی تو دخله واسه خودشونه.
درسته،
ممکنه شما چند میلیارد تومان فروش داشته باشی، این که پول شما نیست که بری باش خونه بخری، ماشین بخری، پول مردمه. بنابراین من این تالنت رو تو خودم میدیدم که من آدم بسیار سختگیریم، حسابداری رو بلد بودم و بلدم. حسابداری حاصل همون ایام بیماری خونه نشینیه، من نشستم حسابداری رو در حد ثبت سند خودم یاد گرفتم و برام مهم بود که اینجا نظم و نسق مالی ایجاد کنم. برای همین آمدم داخل شیلا. البته داخل شیلا که آمدم دیگه خب من ناچار بودم بیام دیگه، اگه من نمیدم کی میومد؟ میگفتن تو که اونجا که اون گلو به سرم زدی زمین اون کار کردی، اینجا هم که این کار کردی دیگه اصلا من نابود بودم.
یه چیزی که برای من جالبه توی ماجرا اینه که این گروهی که خلاصه از بوتان با هم بودید و اون کنفرانسی که برگزار کردید و کنفرانس مدیریت پروژه و اینا، با وجود تمام این شکستا چقدر کماکان اعتمادتون به همدیگه بوده و کنار همدیگه بودین؟
ما خیلی هم دعوا داریم، یعنی مثلا من و مشتبه با همدیگه خیلی کلکل داشتیم، هنوز هم داریم، ولی مشتبه جزء نزدیکترین آدم های زندگیمه. نها کنید ماها تنش زیاد داشتیم، ولی مسئله این بود که مثلا ما مثلا من خیلی از کارهای شخص، مثلا وصیت نامه شخصی من وصیت نامه دارم تقریبا 10-15 ساله دارم. مثلا وکیل من شریک من آقای اسلامیان، مثلا ایشون یه نسخش دست ایشونه، یه نسخش دست برادرمه. یعنی خب ماها تو این سالهای با همه بالا پایینا پشت هم وایستادیم و من واقعا بیشتر مدیونم به اونا، بدون اینکه بخوام تواضع علکی به خرج بدم، شریکای خوبی داشتم. ولی سبکمون، سبک مدیریتمون اینا با هم متفاوته. ممکنه همین الان هم مثلا با هم دیگه دعوامون بشه، اختلاف نظر داشته باشیم، اما اعتماد بینمون همیشه بوده.
ولی این فوت کوزه‌گری این داستان که خب به حال هم فرق داشتین، با هم کلکل داشته همه اینا و تنش هم داشتین، ولی باز تونستین کنار هم دووم بیارین و خوب بمونی، این چیه چیزش؟ رازش؟
فکر میکنم گفتگو.
گفتگو.
یعنی فکر ما مثلا یه مکتب این نچستیم حتی خانواده هامون با هم رفت آمد نکنیم، چون دیدیم ما شریکیم با هم دیگه. من میرم خونه ایشون خونهش یه فرشی عوض شده، خونهش از 100 متر شده 200 متر. اول میگفتیم هی رفت آمد کنیم که ارتباطا نزدیک شه، بعد دیدیم هر سه که رفت آمد میکنیم مثلا میگه این حسین چرا میره مأموریت، اون یکی نمیره مأموریت، بعد اینا تازه تنش ایجاد میکنه.
درسته.
حالا شاید هم البته ما همسرای خیلی خوبی داریم، اما دیدیم که باید محیط کار رو از محیط زندگی تفکیک کنیم. مثلا می‌خواستیم تو یه خونه زندگی کنیم، بعد دیدیم باید تفکیک کنیم و وجود اختلاف کاملا طبیعیه، گفتگو نکردن بر سر اختلاف. من الانم بخش زیادی از شرکت هم تو آریانا هم تو شیلا خانواده من کار میکنن و من دائم تو فشار حرفم، اما من ترید آف میکنم بین اینی که آدمی که بهش اعتماد دارم باش کار کنم یا آدمی که مطیع باشه. خب من ترجیح میدم آدمی که بیاد کلکل کنه با من حرفشو بزنه، من باش گفتگو بکنم، مجاب کنم، اما باش اعتماد دارم.
خب برگردیم روی شیلا. گفتین که فرانچایز ها اومدن یه سر فرانچایز ها رو بستین، شبه ها رو شدین چند تا؟
تمام قراردادهای فرانچایز رو غیر از سه تاشون که آدم های مطیع و خوبی بودن لغو کردیم، شعب و یکی یکی ازشون پس گرفتیم. خیلی درد سر داشت، خیلی درد. یکی بود حلیم میفروخ مارم ازون، یکی دیگه بود منو راه نمیداد. خود من یه شعبه داشتیم توی سمت غرب تهران، شرق تهران. بعد بچه‌ها گفتن که خانومم هم اومد پیش من کار میکرد. من خانومم و شما فکر کنم تو دوره با شما تو دوره بله، بله. خیلی هم خانومم جدیه، سرپرستار بود تو بیمارستان بقیت الله. این دید خیلی من تو فشارم، اومد و مثل این نظامیا همه چیزو کنترل میکرد، فکر میاد همه دوزن و همه رو میخواست اخراج کنه. بعد گفتیم میریم این شعبه، ما رو راه نمیده بازرسی. ما رو به عنوان صاحب برند برای بازرسی راه نمیداد. یه روز من رفتم با لگد کوبیدم تو در، رفتم تو دیدم یه آدمی با یه لباس کثیف اونجاست. من داشتم سکته میکردم، چون من از روزی که اومدم شیلا گفتم آقا من باید مواد اولیه‌ام درجه یک باشه. برای همین قراردادمون همیشه با کاله بود اون موقع، قبل از اینکه خودمون تولید کنیم، و آندره و لوگو اینا رو هم می‌زدیم، یعنی همون کوبرندینگی که با شریف داشتیم و اینجا هم با کاله و آندره داشتیم. بعد دیگه این داشتم دیوونه می‌شدم، شروع کردم یکی یکی با تهدید، ارعاب، پول دادن، دیگه تطمیع فرانچایزا رو باطل کردم اون سه تا، و شعبو یکی یکی خودمون گرفتیم. اومدم یه چند مدل قرارداد عوض کردم، دیدم شعبه اداره کردنش سخته. خلاصه رسیدم به یه ساختاری که کسی بیاد شعبه رو اداره کنه که کارو بلده، نه کسی که پول داره. تو مملکت ما یه دونه شعبه زدن ممکنه 2 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخواد. کسی که 2 میلیارد تو مملکت ما پول داره، امروز میخواد دلار بخره، فردا طلا بخره، پس فردا ببره تو بورس، و آدمی معمولاً آدمی نیست که خیلی بخواد کار کنه. برای همین من ترجیح میدم که تو خارج از کشورم، شما وقتی بخوای بری فرانچایز بگیری، شما 30% میذاری، 65%، 70% بانک میده. بنابراین اون کسی که 30% میذاره کننده کاره. ولی تو ایران چون این تأمین مالی برای فرانچایز وجود نداره، اون کسی که پولو میده همون کسی نیست که میخواد پشت دخل کار کنه. برای همین شما اگه بخوای بری از مثلا یه برند خارجی فرانچایز بگیری، به شما میگه که آقا این شغل است، سرمایه گذاری نیست، اینوستمنت نیست، باید خودت هفته 50 ساعت باشی. ما این مسئله رو حل کردیم تو شیلا، یعنی امروز ما فقط 3 تا فرانچایز داریم، باقیشون در واقع ما الان تا عید ان شاءالله میشیم 24-5 تا. همه چیزا همه شعبی ان که توسط کسایی در اداره میشه که بهره برداری دفترن، که یه مدل خیلی پیچیده ایه، خیلی واحد مالیمون توسعه بده کرد. اما اینا بین سال، همه اینا بین سال 90 تا 95 بود، و ما یه مقدارم خوششانسی هم آوردیم. یعنی ما تو 90 تا 95 خریدمون رو کلن متحول کردیم، یعنی به شدت قیمت خرید آوردیم پایین. دفتر رو از 2 واحد بزرگ خیلی جمع و جور کردیم، تیم مالیمون رو خیلی توسعه دادیم. این کارهایی بود که کردیم، یه سری هم خوششانسی آوردیم، شرکت عملا از اون شرایط در اومد. تو اون سالها موقعی که مثلا من میرفتم سراغ آواچی یا پرپروکو اینا، اینا مثلا فکر میکردن که آ بابا این بابا هم مثلا خودش رو جزو فست‌فودهای زنجیره حساب میکنه. یعنی یه نگاهی داشتن که خب ما ساندویچی بودیم عملا دیگه، ما شعبمون کوچولو بودش و اصلا ما رو جزو عدد و رقمی واقعیت به حساب نمی آوردن. با اینکه خیلی آدمای خوبی ان و باهاشون رابطه داریم، چون من اول اومدم تو این صنعت می‌خواستم ببینم کیا تو این صنعتن، چیکار میکنن، چجوری رفتار میکنن. اما به تدریج خب شیلا اومد بالا دیگه. الان ما تو اسنپ تو رتبه مشتری اول هستیم، تو ارزیابی مشتری تو فست‌فودهای زنجیره ما اول هستیم، بالاترین نمره رو ما داریم. به رغم اینکه در ضمن خیلی هم احترام قائلم برای برندهای دیگه، مثلا باگت، برای پرپرو، که اینا برنده بسیار خوبی هستن، خودم هم مشتریشونم، اما خیلی خوشحالم که ما از یه برند درجه 2 درجه 3 که ورشکسته بود، الان رسیدیم به جایگاهی که هم تو فروش در واقع جایگاه خوبی داریم، هم به لحاظ موقعیت برندمون از نظر مشتری ها، یعنی نزدیک 100 خورده هزار نفر مشتری نظر دادن راجع به این موضوع.
من چیزی که پس متوجه شدم اینه که این شرکتی که این حالا مجموعه ای که به شدت نامنظم بود و به همین خاطر به قول خود تعبیرت خیلی جالب بود که خون ریزی داشت، با یه نظم و انضباط که عمدتا توی مباحث مالی بود و البته قاعدتا تو اجراییات یه مقداری سرپا شد و البته پیگیری و پشتکار و به قول تعبیر خودت سمج بودن،
بله،
پارامتر دیگه ای دخیل نبود.
نه کنید، پارامتر دیگهش بحث نیروی انسانی بود
بدون شک.
یعنی که من توی یعنی مالی رو گام اول میدونم، و بعد از مالی ساماندهی خرید رو میدونم و بعدش هم در واقع اینه که نیروی انسانی سالم.
و حالا شیلا توی چه وضعیتیه؟ چند نفر پرسنل خودشن؟ توی شعب
شیلا با شعبش 430 نفر.
430 نفر، 24 تا شعبه.
24 تا.
تو چند تا شهره؟
3 تا 4 تا از شعبش تو همین دو هفته بعد افتتاح بشه.
عالیه.
شیلا ما قبلا تهران بودیم، شیراز بودیم، کرج بودیم، شیراز و کرج رو تعطیل کردیم، فقط تهران.
جدی چرا عجب؟
به این ناچ رسیدیم سپلای چین تو شیراز نمیرسونه. ما یه شعبه داشتیم شیراز، بعد بهش زنگ می‌زدیم که پاشو برو مغازه رو باز کن. همون میگه چرا عاقل کند کاری. واقعا خیلی سخت بود. خیلی بنده خدا سخته،
نمیشه تعمیم داد قاعدتا، ولی اون جالب بود.
نه مثال میزنم، من خیلی ارادت دارم. ولی یا کرج شعبه داشتیم، شما باید وقتی میری خارج از تهران، مثلا من این برندام میرم میره یه شعبه کاشان میزنه، شما وقتی میری خارج از تهران باید حداقل 5 تا شعبه داشته باشی. برای همین شما برندای بزرگ دنیا مستر فرانچایز میدن، یه نفر نمیصرفه یه شعبه بره شهرستان. من پول بازدستشم نمیتونم در بیارم، مگه اینکه رهاش کنم بگم من برند فروختم. من الان دوربینو چک میکنم، همه دوربینا رو موبایل من هست، بازرس پنهان داریم، بازرس آشکار داریم، همه سیستماشون وصله به دفتر، سپلای چین تمامش از طرف خودمونه. بازم اونقدی که من بخوام راضی نیستم که بتونم کنترل کنم. حالا فرض کنم یه شعبه داشته باشم توی مثلا گرگان، من چجوری کنترلش کنم؟ کیو بفرستم اونو کنترل کنم؟ چجوری جنس برسونم؟ ما سوسای ما بعضن برای 4 روز تاریخ مصرفش. من اینکه من جت اختصاصی داشت روشم سوس بفرستم.
خب بعد این تا شیلا ما انقدر صحبت زیاده نمیم از کجا بگیریم. خلاصه بگویم وسط رو گفتی یه شرکتی هم توی کانادا زدی که هنوز هم داره کار میکنه، اون داستانش چی بود؟
نها کنید، خب منم مثل خیلی از آدم ها توی مقطعی سال 88 به این نچرستم که مهاجرت کنم، نامید شدم از شرایط مثل خیلی از آدم. من اصولا آدم امیدواری هستم و فکر میکنم آینده مملکت آینده خوبیه، اینو با عمق وجود میگم. و خب پرونده ما هم سال 90 گفتن آقا میتونید مهاجرت کنید و ما یه مدت رفتیم، یه مدت رفتیم کانادا زندگی کردیم و بعد هم به اینا چرسیدیم که ما اهل مهاجرت نیستیم و باید برگردیم. به رغم اینکه خانمم هم شغل خوبی داشت و در واقع اونجا مدارک پرستاری شد دوباره گرفت و رفت سر کار و اینا، و بچه‌هام هم خب یکشون اونجا به دنیا اومده و بعدم اونجا درس می‌خوندن. بعد 4 سال و نیم 5 سال به این نتیجه رسیدم که من معنای زندگیم اونجا نیست و باید جایی باشم که بتونم کارمو انجام بدم. اما تو همین فاصله اونجا به این نتیجه رسیدم نمیتونم کارمند باشم، برای همین یه سری خوشبار از آمریکا می‌خریدم و از ترکیه می‌آوردم اونجا بسته‌بندی می‌کردم رو آمازون می‌فروختم. کرونا خیلی برام خوب شد، یعنی ما یه دفعه فروشمون در حدی ترکید که اصلا ما خونمون جایی بسته‌بندی نبود.
تو خونه بسته‌بندی می‌کردی؟
تو خونه بسته‌بندی می‌کردم. مجوزاشو داشتم، یعنی مجوزای فود گریدو داشتم و در واقع تمام بسته‌بندی الانم رو آمازون بزنید ما جزو 3 تا برند اول کاناداییم. خیلی تجربه جالبی بودش.
اونو به کجا می‌فروشین؟ مشتریاتون از
رو آمازون می‌فروشیم به کل کانادا.
توی کانادا
آمریکا میفروشیم؟ بله، ولی بیشتر
این مال کیه؟ این مال بعد از شیلا؟
این در آره دیگه، تو فاصله، من تو فاصله زمانی که نبودم خب در تردد بودم مثل خیلی از آدمای دیگه، ولی توی در واقع یک سال و نیم اخیر این کارو را انداختم. البته تو کانادا هم یک کار تحقیق بازارم را انداختم که شکست خورد. اینو بتونم یه دونه پروژه تحقیق بازاری که دوستان مریلند درس خونده بود تو حوزه مارکتینگ ریسرچ، گفت با هم دیگه کار تحقیق بازار انجام بدیم. بعد برجام خیلی متقاضی زیاد بود که سرمایه‌گذار بیاد ایران. اینا از اونها ریپورتای سیندیکیتور ریپورت می‌خواستن که آقا گزارشی که مثلا صنعت مثلا خرده فروشی ایران چه جوریه. ما گفتیم میریم به بیزنس مانیتور و یورو مانیتور گزارشه سیندیکیتد ریپورت می‌فروشیم. شروع کردیم گزارش رو آماده کردیم که برجام رفت هوا، تمام اون کارهای ما هم رفت هوا. یعنی من تو کانادا هم دو تا تجربه داشتم، یکی شکست خورد، این یکی الحمدلله رسید به جایی که من سهامشو یه بخشش رو به یکی از دوستام دادم. و برام مهم بود که از ایران هی پول نکنم ببرم.
درست.
برام مهم بود خرجم اونجا خودم در بیارم.
بعد بیایم یه خود رو خودت فوکوس کنیم، روزی چند ساعت کار میکنی که به همه اینا برسی؟
زیاد کار نمیکنم من. من روزی در واقع مثلا صبح معمولا ساعت 5:30 از خواب پا میشم. یعنی یه مقدار لایف استایلم تو کانادا یه چند تا چیزی عوض کرد، یکی ورزش به لایف استایلم اضافه شد. مشکل دیسک کمر داشتم، در صورتی که من هر موقع پرواز میکردم تا دو روز نمیتونستم. شما موقع من دیدی من 10 15 کیلو از الان چاق‌تر بودم. البته من دبیرستان خیلی از الان چاق‌تر بودم. بعد دیگه مجبور شدم ورزش کنم و لایف استایلمو عوض کنم. توی اینجا الان مثلا اینجوریه که صبح 5 و نیم پا میشم معمولا و میرم ساعت 6 میرم پیاده روی در الف، بعد برمیگردم ساعت 7 میام صبحانه‌مو میخورم میرم سر کار، ساعت 3 برمیگردم چون حوصله ترافیک ندارم میرم توی یه کافه میشینم باقی جلساتم آنلاین از اونجا میذارم، 7 میام خونه. من اولویت 1م 2م 3م خانوادمه، 4م بیزنسمه. یعنی دوست دارم بیزنس بزرگی داشته باشم، اما من هیچ موقع بیشتر از 2 هفته بچه‌هامو رها نکردم. یعنی ماکسیمم زمانی که من و خانوادم جدا بودیم، یعنی اونها اونجا زندگی میکردن و من برای کارم ایران بودم، 2 هفته بوده. یعنی فکر نمی‌کنم هیچ موفقیتی تو بیزنس جبران شکست و خانواده رو بکنه و به نظر من اولویت اول بر من لااقل اونه.
چرا سخت بوده پس این
خیلی من مدت. تقریبا 16-17 بار سفر داشتم تو 2 سال اول و این بسیار به من فشار بود.
خیلی سفرهای سختی
آره،
اونم
متاسفانه آره.
بعد خب پس آدم پرکاری هم هستی و
حالا اگه اینو بشه بهش گفت پرکار
هست. برای مدیریت خلاصه تسکای روزانه و اینا چیکار میکنی؟ دستیار داری یا از ابزاری خودت استفاده میکنی؟
نگاه کنید من تقریبا از حدود مثلا میگم دو سال 74 من بچه بودم مجموعه تمر جمع میکردم، کتاب بازم بودم. من خیلی یعنی اگه بگم یکی از ویژگیام غیر از سماجت کتاب خون بودن و همیشه کتاب خون بودم، یعنی اصلا شوق به کتاب خوندن رو خیلی
پادکست گوش کردن.
پادکست داره پادکست شما رو گفتم پادکست شما یعنی تقریبا 10 تا پادکسته که من همیشه تو موقعی که مسیر چون رانندگی بعدم میاد با اسنپ میرم میام یا با تپسی گوش میدم مثلا پادکست رو. ناکنید توی در واقع از همون زمان من برنامه سالانه داشتم، یه مقطعی هم از این کتابای سلف هلپ و از این خزعبلات که در واقع تو دهه 70 اومده بود، این آقای رابینز و این آدم ها رو موفق میکردن میخوندم. بعد به نشستم اینا اصلا خزعبلات، زندگی واقعی این نیست، زندگی واقعی اصلا میانبر نداره، زندگی واقعی اصلا میانبر نداره. یعنی باید بابت تک تک چیزایی که آدم به دست میاره هزینه‌شو بده.
درست.
هیچ چیزی میانبر نداره. من تا امروز نه برای مراسم ازدواجم، نه برای درمانم، نه برای کارم، نه برای زندگیم قرض نگرفتم که بگم آقا مثلا یک کسی دیگه به من این پول رو داده. الحمدلله خودم تلاش کردم و توقعی هم نداشتم، کسی وظیفه نداشته من.
درست.
بنابراین تو این فاصله من همیشه برنامه سالانه داشتم برای خودم. بعد هی حالا این برنامه سالانه اول سال همیشه یه سری به قول معروف رزولوشن‌ها رو برای خودم دارم، اینو میام میشکنم تو اسکیل ماه با ترلو. تو ماه اون وقت من هفته دارم، ریزتر از هفتم ندارم، ریزتر از هفته همین فلش کارتایی که جیبمه مثلا می‌نویسم امروز باید چیکار کنم، ولی اسکیل من هفته است.
دستی می‌نویسین روش؟
از ترلو دیگه میارم دستی، یعنی دستا. امروز قراره به امید زنگ بزنم، تو اون ترلو تو اون کاغذ مقوای می‌نویسم که امید. اینو از اون کتاب آقای استفان کاوی داره، آینه زندگی مردان موثر. دو تا کتاب آقای استفان کاوی ازش ترجمه شده، خیلی کتاب خوبی، من بالای 7-8 بار خوندم. این روشو از این آقا یاد گرفتم و خب ترلو هم ابزار خیلی خوبیه.
بسیار عالی. و این وسط مسطا اینوست استارتاپی و اینام داشتیم.
آره یه دونه یه نفر گفت بیاید پولاتون رو بذارید من میکارم براتون درخت سکه در میاد. ما هم گذاشتیم دو تا سه جا گذاشتیم. یه جا توی آمریکا گذاشتم که اون در واقع داکادمیا بود که کارشون الحمدلله گرفته، برای بابک شامنصوری و ایناست، خیلی دوستش دارم بابک. یکی تو کشمون بود که آقای محمد قائم پناه که اصلا با دیوار صحبت کنه سرمایه‌گذاری میکنه تو کارش، اینقدر خوب میتونه تحت تاثیر قرار بده، ایده جالبی هم داشت. یه مدتم درگیر کشمون بودم، یعنی ادوایزری بوردش بودم و اینا. یه کاری هم تو زمینه گردشگری بود، ولی کلا از سال 90 به این نتیجه رسیدم که دیگه کاری که خودم، یعنی کسی برای آدم پول در نمیاره، یا اینوستمنت میخوام بکنم میرم میوچوال فاند، میرم تو کار ملک، یا میخوام یه کاری رو سرمایه گذاری کنم، باید اون کاری باشه که حساب کنم اگه این کار فردا این طرف نخواست انجام بده میتونم انجام بدم یا نه. بنابراین مثلا پیشنهاد به من شده توی قضای مثلا کلینیک دندان پزشکی، پیشنهاد شده مگالب، پیشنهاد شده، اما گفتم من وقتی مگالب رو بلد نیستم، من درست فرانچایز رو بلدم ولی مگالب رو بلد نیستم، کلینیک رو بلد نیستم، قضایی نمیدونم سگ و گربه رو بلد نیستم. من به هیچ عنوان اشتباهی که یه بار کردم و دیگه نمیخوام تکرار کنم. یعنی کاری که باید خودم بتونم اگه هیچکی نبود ادامهش بدم.
چه کرده شیلا؟
خیلی دشوار بود،
تجربه خیلی فوق‌العاده.
بعد خب اینایی که گفتی، این همه بالا و پایین و حالا شکست، حتی موفقیتاش هم سخت بوده واقعا، اینا خب کلی استرس و استراب و ترس و یالم، از اینا رو چجوری هندل میکردی؟
من فشار روم بوده، مقاطعی از زندگی من بوده حتی دچار افسردگی شدم و اینا جزء بخشایی از بخشای طبیعی زندگی بوده، اما فکر میکنم که خیلی راه، در واقع خیلی کانسپچوال دیزاین یک بیزنس رو دوست دارم. من بیزنس رو مثل یه دونه مینیاتور میبینم، تیکه 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 تیکه، این اصلاح میشه اصلاح میشه اصلاح میشه میاد چلو. یعنی ور رفتن با یه بیزنس رو خیلی دوست دارم. وقتی با اون بیزنس رابطه عاطفی برقرار کنم، یه زمانی رو فیسبوک زده بودم دانیال و دینا و آریانا، بعد خیلی به من تبریک میگفتن، گفتن پسرت به دنیا اومده یا دخترت آریانا، چون هم پسر میذارن هم دختر میذارن، دخترت، گفتن آریانا بچه منه، شرکته، اما مثل بچه دوستش دارم، یا شیلا مثل بچه دوستش دارم و برای همین ازش مراقبت میکنم. من فکر میکنم که چیزه، اگه یه چیزی رو دوست داشتی اذیت نمیشه، اما اون موضوع گردشگری رو مخ من بود. یعنی من هر روز که میومدم جلو آینه میرفتم مثل پینوکیو، احساس میکردم عجب حماقتی کردم، این که کار من نیستش، من اومدم اینجا. ولی وقتی یه کاری رو دوست داشته باشی، در واقع مثل بافتن جامعه‌ای بر تن در واقع معشوق خودت، اون چیزی که جبران خلیل جبران میگه تو کتابش، یعنی واقعا اسم میکنی که داری کار میکنی. و من یه معنا برای خودم پیدا کردم. من معنام اینه که الان 430 نفر دارن پول میبرن خونهشون، حتی تو کرونا، حتی اسفند که فروش ما 80% اومد پایین، ما اخراج نکردیم. یه سری کارگرای فصلیمون رفتن، چون شغل ما کارگرایی داره که ریزش هم دارن، اما من الان خوشحالم. نمیگم یه مدیر موفقم، بیزنس موفقم، بیزنس بزرگم، خوشحالم که حقوق آدم ها رو سر موقع دادم، خوشحالم که این چراغ روشن موند. یعنی میگم این چراغ وقتی روشنه، یه تعداد آدم کار میکنن دیگه، و به نظر من وقتی کسی کار کنه باقی چیزا حله. یعنی همه فساد و فحشا و همه چیزا از بعد از فقر میاد. به نظر من ما هر کدوم وظیفه داریم. من که نمیتونم وایسم مملکت درست شه،
درسته.
من به قدر خودم وظیفه دارم 4 تا چراغ روشن نگه دارم. شما هم به قدر خودت با این پادکست خوبی که میسازی، دیگری هم به قدر خودش.
این وسط مسطا مخصوصا تو روزای اول شیلا، زمانی بود که بگی که بابا ولش کن دیگه نمیخوام، و مثلا دیگه
یا دیگه تمومه،
دیگه تمومه، یا مثلا بعدن بحرانی پیش اومد که مثلا
بارها من تمومه. تو آریانا روزی شد که به پدرم زنگ زدم گفتم با لطفا 50,000 تومن بفرست پول پیکم بده، یعنی از مغازه 50,000 تومن بفرست، ما اینقدر پول نداشتیم. البته نمیخوام این داستان تراژیک تعریف کنم، مثلا اینا دیدی بعضیا میخوان موفقیتی رو بزرگ کنن، میگه ما زیر جوب بودیم قبر پاک میکردیم. نه، من نه هیچ موقع قبر پاک کردم، نه هیچ موقع تو جوب خوابیدم، همیشه خونه داشتم، ماشین داشتم، زندگیمو داشتم. اما بارها شده که احساس کردم ای من که داشتم حقوق راحت میگرفتم. پدر من بارها من گفت بابا تو آخه خلی به من خیلی محبت داشت، مراسم ازدواج من اومد، هدیه خوب به من داد، تو دوران درمان با اینکه من از بوتان اومده بودم بیرون، ایشون برای من پول فرستاد منزل، ملاقات من اومدن. برای من بابام میگفت تو عجب بیعقلی هستی، یه جایی به تو اینقدر احترام میذاشتن، تو لیاقت این احترامو نداشتی، اومدی بیرون این کارو کردی. بعد از آریانا که اومدم اینجا گفت بابا تو این کار به این خوبی داشتی، رفتی ساندویچی زدی. بعد خانمم میگفت بابا ما ساندویچی نیستیم، ما فست فودیم. گفت ساندویچی ساندویچی. بنابراین نگاه کن، بارها شده که دیگران میگن تو چه کار بیعقلی میکنی، این چه کاری داری انجام میدی، یا اینکه همیشه آدم میل به سمت کار راحت تر داره. ولی من فکر میکنم که یه جاهایی هم شانس میاره آدم. یعنی من به شانس اعتقاد دارم. البته راستیتش به اینی که من حس میکنم یه نیرویی، حالا که من بهش میگم خدا، رحمت خودش رو شامل حال همه میکنه. اگه کسی استفاده نکنه مشکل خودشه. ما باید مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم. من چه 5 سال دیگه زندگی کنم، چه 10 سال دیگه، من یه مسئولیتی دارم تو زندگیم. من این کتاب فقر احمق میکنه که خوندم، خیلی برام جالب بود که میگه چجوری میتونه یه پنجره فرصت باز شه، یه آدم از یه اوربیتال بیاد یه اوربیتال دیگه. ما هر کدوم، من این وظیفه رو خیلی برای خودم، من یه مقطعی پنجره فرصتی برام دانشگاه شریف باز شد، من الان میتونستم یه مغازه دار باشم تو میدون اعدام کنار دست برادرم. الان هم برادرم پیش من کار میکنه. الان 70 نفر تقریبا تو آریانا کار میکنن و 430 نفر اینجا کار میکنن. حالا من باید این پنجره فرصت رو برای یه عده دیگه باز کنم دیگه. اگه من بتونم این کارو کنم، به نظر من به ویژه خانم ها، من الان هیئت مدیره بنیاد کارآفرینی زنان جوانانم، اونجا ما همین هفته جلسه‌اش داشتیم، من میگم اگه ما بتونیم یه خانومو از یه اوربیتال از تله فقر نجات بدیم، این خانوم خیش فرما بشه، یه نسل رو نجات داده،
کاملا
یه نسل نجات پیدا کرده. من اینقدر به آقایون اینقدر فکر نمی کنم، آقایون اگه نتونن کار کنن مشکل خودشونه، اما اگه ما یه خانومو، برای همین من الان بالای شاید بگم 50% تو شرکت آریانا که 60%ش خانومه، ما میریم تو یالا بگیم اصلا تو شرکت شیلام همینطوره.
سمت‌های مدیریتی چطور توی آریانا که میدونم
خانومن دیگه، خانم توی... محمدی، خانم اکبری، خانم دلسته. جدا ما 4 تا شرکت زیر مجموعه داریم، 5 تا زیر مجموعه داریم، 3 تاش خانومه، خانم جدا، خانم اکبری، خانم محمدی، آقای آشتیانی و آقای در واقع خزلی.
بسیار خب، ما وقتمون هم تموم شده، به خلاصه از این جمله کلیشه‌ای ها بگیم که چیزی هست مونده که نگفته باشی،
توصیه‌ای به جوانان، نمیدونم نکته آخری، درس و مقطعی خاصی؟
نگاه کن، من یه شعری رو برای خودم توی دفترم هر سال می‌نویسم، یعنی همیشه یه سری چیزا رو دارم برای خودم می‌نویسم، چون من که در مقام توصیه نیستم، مثلا موفقم نبودم، به عنوان کیس موفقم نیومدم، تا الان مصاحبه نکردم، اما این برای من خیلی مهم، اونم اینیه که میگه به راه بادیه رفتن به هزنش سن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به نظر من باید حرکت کرد، اگه در جا بزنیم هیچ اتفاق نمیفته، ما نمیتونیم وایسی مملکت درست شه. نگاه، روزی که ما کارم رو شروع کردیم تو آریانا، وقتی یه کتاب مثلا شما برید 20 سال پیش نگاه کنید، فاصله کتاب اون موقع انتشارات مدیریت صنعتی بود و مرکز آموزش مدیریت دولتی، معمولا کتابا اصلا نمیزدن این کتاب ترجمه چه کتابیه، چون کتابه برای 20 سال قبلش بود. الان شما یه کتاب که تو روز تو آمازون هست، شما تو فرودگاه تو مثلا فرانکفورت میبینی، میای تهران همونو میبینی ترجمه شده شد. مملکت رو به جلو حرکت کرده، من اصلا اعتقاد ندارم درجا زده، مملکت رو به جلو حرکت کرده، اما جای خوبی هستیم؟ نه. اشتغال خوبه؟ نه. کی باید درست کنه؟ یه بخش شما باید درست کنی. من نمیتونم کل من از اینی که بخوام دنیا رو نجات بدم مدت هاست بازنشسته شدم، از اینکه بخوام مردم ایرانم نجات بدم بازنشسته شدم، به من ربطی نداره. من وظیفم اینه که شرکت خودمو بهتر اداره کنم که اینا بیکار نشن. من میگم هر کی قد خودش، من وظیفم اینه که برای بچه خودم وقت بذارم که بعدن یه آدم روان نژندی بار نیاد که بره به عنوان سیاستمدار، به عنوان صنعتگر، به عنوان اقتصاددان، به عنوان پزشک جامعه خودش رو آزار بده. من میگم من قد خودم امروز اگه کتاب میزنم باید کتاب خوبی بزنم، اگه آموزش میذارم آموزشم باید خوب باشه، اگه پیتزا میفروشم باید پیتزای خوبی بفروشم. حالا امروز اینجام دیگه، چیکارش باشه؟
خیلی عالی، ما که سیر نمیشیم.
خیلی ممنون،
خیلی جذاب بود، متشکر، و ایشالله که آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای خودت، برای آریانا، برای شیلا، و مرسی که خلاصه افتخار دادی به ما.
قربونتون برم، ممنون از پادکستتون، یعنی واقعا پادکست ها، من آدمی بودم که تمام تحصیلم با رادیو شب حال میکردم و مدت ها بود با رادیو قهر بودم، یعنی اصلا رادیو من تقریبا 20 سال تلویزیون نداریم خونم، این یکی اون نکاتی که وقت سیو میکنه، ما فقط نتفلیکس داشتیم، الان فیلمو که اونم بچه‌ها میبینن، من اصلا تلویزیون اصلا نمیبینم، اما از وقتی پادکست اومده منو برگردونده به دوره دانشجویی، یعنی الان 7 8 تا پادکست از جمله پادکست شما که من حال میکنم، یعنی واقعا
مرسی، باعث افتخار مرسی، خدا نگهدار،
خداحافظ،
خدا نگهدار.